أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل محمد الأئمة والمهديين، وسلم تسليما كثيرا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عرض السلام وأدب واحترام وإرادات خدمت بقية الله العظام حضرت محمد بن الحسن المهدي صلوات الله علیه و وسیع و فرستادش سید احمد الحسن و همه انصار امام مهدی در مشرق و مغرب زمین. بحثی که تالا مطرح کردیم در رابطه با سه بخش فن منطق بود. خب همین الان یه سوال، اون چیزهایی که ما گفتیم با اون چیزهایی که در کتابهای منطقی هست چه نسبتی از اون چهار نسبت اربعه داره؟ حرفایی که ما زدیم تا الان با اون چیزی که منطقیون گفتن، منطق ارسطویی، منطق سوری، آره حالا منطق سوری میدونید که اسم دیگرش منطق زوریه، میگن که این دکتر خانساری کتاب منطق سوری نوشته بود، بنده خدا تو دهات، حالا داستانه نه راست و دروغشو، بعد نوشت، بعد توی باغ خالصه گاو اومد خورد همه رو، بعد این دوباره اومد نوشت بعد به زور اینو نوشت حتی شده. این منطقه سوری یا منطقه ارسطویی با اون چی که ما گفتیم از اون چهار نسبت تساوی، تباین، عام و خاص مطلق، عام و خاص منوج چه نسبتی داره؟ نه عام و خاص منوجه، چون همه اون چیزایی که اونا میگن ما نگفتیم و همه اون چیزایی که ما میگیم اونا نمیگن، راه خودمون میریم. خب از دستاوردهای خوب علوم استفاده میکنیم و تابع و مقلد هیچ عالم غیر معصومی هم نیستیم. حالا ممکنه شما بگید که خب اگه اونا معصوم نیستن میگه مثلا تو معصومی، نه، ولی اگر بنابر این باشه که ما در یه امری که معصوم حرفی به صورت کامل بیان نکرده، خب مثلا امام معصوم نمیده کتاب منطق بنویسه، اگر امام معصوم کتاب منطق نوشته بود مثل کتاب عقاید الاسلام ما میمادیم فقط اونو میگفتیم. آره نه اونا باز تباین نیست، اما وقتی که معصوم چیزی نگفته، خب حالا ام دار میشه بین این که ما تقلید بکنیم از دستاورد علمی دیگران یا نه محققانه، اگرچه تحقیق ما هم اساسش ظنه، گمانه، قطع و یقین نیست، اما این خیلی بهتر از تقلیده. یعنی فکر کردن و تحقیق کردن و انتخاب کردن خیلی بهتر از تقلید کردنه. تسلیم معصوم بودن از هر دوش خیلی بهتره. از اینم بگذرید. پس اون چیزی که ما گفتیم با اون چیزی که منطقیون میگن عام و خاص منوجه. بعضی حرفاشون اصلا متعرضش نشدیم، بعضی حرفاشون اصلا باطله، بعضی حرفاشون درسته، منطقی، فطری، عقلایی. خب یکی از بحث‌های مهمی که اینجا داریم بحث علت و دلیله. علت و دلیل، کسی میدونه فرق اینا چیه؟ علت، دلیل. تو زبان فارسی به اشتباه اینا رو به جای هم بکار می‌برن. مثلا میگه که خیلی دلم درد میکنه، خود دقت کنید، میگه به چه علت؟ میگه نگاه کن هی آروخ میزنم، یعنی میگه خیلی دلم درد میکنه به چه علت؟ غذای سرد زیاد خوردم. اینا یکیه؟ احسن. پس اینا همه میدونن، اما متفتنش نیستیم، یعنی توجه نمیکنیم به این تفاوت. این خیلی بحث مهمیه. ببینید من یه وقت تو میگم من دل درد دارم چون غذای سرد زیاد خوردم، مثلا دوغ زیاد خوردم. من دل درد دارم چون آروغ زیاد میزنم. خب ببین هر دوش چونه، منتها اونجا بعد از چون علت آمد، اونجا بعد از چون دلیل آمد. خب ما توی منطق و تو فلسفه و تو کلام و تو عرفان گاهی وقتا دنبال علت یه چیز هستیم، گاهی وقتا دنبال دلیل یک چیز. اینا یکی نیست. آقا خدا وجود دارد، چرا؟ علتش چیه؟ علت نداره که، دلیل داره. یا من دل علی بذاتهی بذاته، خودش بر خودش دلالت میکنه اما علت نداره. پسر وجود دارد، چرا؟ چون پدر مادرش وجود دارند. پسر وجود دارد، چرا؟ چون داره نگاش میکنی. اون اول علت بود، دومی دلیل بود. خب اینو ممکنه بگید برای چی گفتیم؟ حالا مثلا این چه فایده ای داره؟ خیلی وقتها ما علت و دلیل جا به جا میکنیم. حالا توی کلمه ما گفتن کلن توی کلمات گیر نمیدیم زیاد، تو بحث تصورات خیلی گیر میدیم. یعنی اگر تو بحث ببین کلمات خودشون به ذاته هیچ چی نیستن، درسته؟ حالا این کلمه، این کلمه دقت کنید، علت این چیه؟ معناش چیه؟ یکی از بحث منطقی چیه؟ دلالت ذاتی، دلالت وضعی، دلالت طبعی، که این بحثا بهش نرسیدیم. مثلا این که این کلمه علت بر چه چیزی دلالت میکنه از نوع دلالت وضعی لفظیه. سه جور دلالت داریم. دلالت یعنی یه چیزی به یه چیز دیگه رهنمون میکنه ما رو. خب یه وقت مثلا میگم که ببینید، این خدمت تو عرض بکنم که انگوشتم که باد کرده، این دلالت میکنه بر این که زنبور زده. انگوشتم باد کرده میشه دال، اون زنبور زده میشه مدلول. این دلالت، دلالت طبعیه. این طبع و به قول معروف چی میگن، شیوه چی میگن، ارگانیسم بدن، اینطوری نشون میده. آقا مثلا فرض کن سر داغه، میگن آقا این دلالت میکنه که تب داره. کجا فهمیدی سرش داغه؟ یه وقت دلالت وضعیه، یعنی آقا وضعش کرده، یک واضعی اومده وضعش کرده. مثلا این تابلو، این دلالت بر چی داره؟ ورود ممنوع. خب این تو ذاتشه، آیا طبعیه؟ نه، وضعیه. یعنی مثلا حالا قرارداد کردن، گفتن اینو میذارن سر یه خیابون، یعنی اینجا وارد نشو. حالا فرض کن شما رفتید مثلا کشور اتیوپی، اونجا میخوایید گواهینامه بگیرید، بهتون میگن هر جای این علامت رو دیدید یعنی بیشتر گاز بده. یا نه نمیشه. چرا نمیشه؟ این معناش اینه بابا، این معنا تابع اراده است. درست شد؟ حالا دلالت ذاتی یعنی چی؟ یه چیزی ذاتن برای چیزی دیگه دلالت میکنه. علت داله بر معلوله، نه طبعی نه وضعی. خب از این بحثم گذشتیم. خود این کلمه علت معناش چیه؟ اصلا معنا یعنی چی؟ خوب دقت کنیم. خود این علت میگیم معنیش چیه؟ خود اول شما بس خود معنی یعنی چی؟ معنی میدونی یعنی چی؟ معنی مقصود. احسنت. معنی یعنی مقصود، یعنی منظور. وقتی میگی که این علت معنیش چیه؟ آن معنی از آسمون نمیاد. معنی یعنی ماذا قصدت من، یه امر اضافیه. تو چی قصد کردی از این؟ اصلا خود کلمه معنی یعنی همین، تو چی قصد کردی از این؟ درست شو؟ حالا شو میگم علت، مثلا توی طب میگید علت داره، یعنی مرض داره، درسته؟ به مریضی میگین علت. یا توی ادبیات، ادبیات علم صرف، میگه این علت داره، این کلمه مثلا قاله علت داره. یعنی چی؟ یعنی این چون الف جزء حروف ممدوده، حروف ممدود و منقوص و اینها، چون کلمه رو میریزه به هم دیگه احکام صرفیشو، مثلا شما اونجا میگی ضرب از ضرب و ضرب و ضرب از ضرب تا ضرب نه ضرب تا ضرب تو ما ضرب تو ضرب تا ضرب تو ما ضرب تو نه ضرب تو ضرب نه، خیلی واضح قشنگ شیک. اما وقتی که قاله چون فعل معلول علت داره، علت داره این کج موجه، اونجا این یه معنیش اینه، میگن دیگه نمیگن قوله قوله قوله، میگن قاله قاله قالو قالت قالتا قول، نه قول نمیشه قول، نه قولتا میشه قولتا، میگن اینا فعل معلوله. مثلا حالا توی بحث فلسفه میگن علت چیه؟ میگن علت آن است که با وجود داشتنش معلول حتما موجود میشه. یه بحث خیلی شیرینی داره تو فلسفه، ایشالا بهش برسیم، که اول که شروع میکنن تو فلسفه میگن همه عالم علت و معلوله، آخرش میرسن که هیچ علت و معلولی در کار نیست. پس چیه؟ هیچ کس نفهمید غیر از سید که پس چیه؟ پس اصل عالم رو چیه؟ میگن هیچ کس، یعنی هیچ کدوم از فلاسفه این موضوع رو حل نکرد. گاهی وقتا این جانبه گرفتن، یعنی به سمت کلامی ها غش کردن، گاهی به سمت عرفانی ها غش کردن، اما در نهایت نفهمیدن علت و معلول. علت اونه که باشه، صرف بودنش کافیست برای تحقق معلول. خود تو فلسفه به این میگن علت. آقا این غلطه، غلط درسته یعنی چی هست اینجا؟ تعریف کردن اینطور غلط و درست نداریم. و تو علوم تجربی که میای باز داستان عوض میشه. علوم تجربه به معید میگن علت، یعنی همون چیزی که تو فلسفه بهش میگن علت مادی میگن معید، توی علوم تجربهش میگن علت. آقا این مثلا فرض کنید که آب میجوشه، علتش چیه؟ در فلسفه میگن که مثلا این نمیدونم این انقدر بشه انقدر بشه انقدر مثلا دمای حرارت فلان، ببخشید در علم تجربی اینجور بشه اونجور بشه، این میشه علت جوش اومدن آب. خب پس علت یعنی چی؟ علت یعنی موجد. معنی علت در این بحث ما این با دلیل فرق داره. دلیل یعنی اون چیزی که شما پی میبری. دلیل در مقام اثباته، یعنی از کجا برات اثبات شدیشون دل درد داره؟ این طریق. اما علت در مقام ثبوته، یعنی در عالم واقع نفس الامر این باعث این شد، درست شد؟ اینم حله؟ خب اگه یادتون باشه گفتیم که حد وسط چیه؟ حد وسط اصلا گفتیم یکی از اون شاه کلیدا، یکی از شاه کلیدا این بود که ما حد وسط رو سریع کشف کنیم. بعد راهکارش هم نشون دادیم، گفتیم توی فارسی با چه کلماتی میاد، چون، زیرا، پس، بنابراین. بعضی وقتا بعد کلمه آخه میاد، باور میکنیم؟ بعضی وقتا تو زبان ما بعد کلمه آخه، خیلی جالبا، میگه طرف دل درد داره آخه آروغ میزنه، یعنی این آروغ زدنش دلیل دل درد داشتنش. پس اینو فهمیدیم که یکی از شاه کلیدامون، شاه کلیدامون رو بنویسیم، خیلی مهمه. یک ماجیکال چرا همیشه خب یک تعریف دقیق. پس ما اونجایی که گیر میدیم تو اصطلاحات علمی میگه شما چی، همین فقط شما چی میگید، رو الفاظ خیلی زیاد گیر نمیدیم. اما جایی که طرف میخواد یک احکامی رو بر اون کلمه بار کنه در مناظره، میگیم این کلمه رو درست تعریف کن. این شاه کلید اولمون بود. چرا بهش میگیم شاه کلید؟ کلید با شاه کلید فرق داره. کلیدونه که یه درباش باز میشه، شاه کلیدونه که همه درباش باز میشه. یعنی بهم میگیم شاه کلید، دزدا شاه کلید دارن، همه در رو با میکنن. این تعریف دقیق شاه کلیده. یعنی شما تو هر بحثی که وارد بشید اگر هم درست تعریف کنید، هم طرف مقابل رو ملزم کنید رو درست تعریف کردن، کلا سرتون نمیره. مثال در این باره زیاد زدیم، رد میشیم. دو، شاه کلید دوممون چی بود؟ بله، شاه کلید دوم بود که صورت قیاس. صورت قیاس حتما، حتی شده تو ذهن خودتون، بعضی وقتا توی مناظره لازم میشه شما حتما اونو بگید، بگید ناکن برادر من، خواهر من، خب این که شما گفتی این صغرا بود، این کبرا بود، این نتیجه. بنویسید این استدلالشو، استدلال خودتون رو بنویسید، چکشکاری کنید از نظر صورت و مواد. صورت قیاس پیاده میکنید، چه قیاس استثنایی چه قیاس اقترانی. شاکل سومون چی بود؟ حد وسط رو چکار میکنیم؟ در میاریم که ببینیم این واقعا ملازمه وجودی یا ملازمه اثباتی داره با نتیجه یا نه. ملازمه وجودی این همون علیت، یعنی گاهی وقتا حد وسط علت وجوده، خدمتتون از کام نتیجه است. گاهی وقتا حد وسط علت دلیل در حقیقت اثبات نتیجه است. حالا براش مثال میزنیم. یه وقت میگم این ماژیک آبی است، چون آبی می نویسه رو تخته. اینجا بعد از چون چی آوردم؟ دلیل رو آوردم. یه وقت میگم این ماژیک آبی است، چون کارخونه این آبی ساخته. علتش رو گفتم. خب از اینا گذشتیم، اومدیم توی بحث صناعات خمس. روش یه مقدار با مثال تمرین کردیم، گفتیم آقا تو صناعات خمس ما با جدل کار داریم. جدل رو منطقیون میگن دایرش وسیع‌تر از برهانه. از چه جهت؟ از جهت اینکه برهان فقط قیاس داره، جدل تمثیل و استقرا قیاس داره. یه مقدار اینجا ما مخالف بودیم، گفتیم نه، تمثیل به این معنی که حکم جزئی رو به جزئی بخوای استناد بدی برای اثبات چیزی، این قطعا غلط. وقتی غلطه تو جدل نباید استفاده بشه. حال طرف مقابل اگه استفاده کرد چی؟ خب او پیرو مکتب آل محمد نباشه، ما که باید باشیم که. ما فقط از تنظیر استفاده میکنیم، اونم برای اینکه بگیم آقا این طریقه باطله. استقرار در موردش مفصل و فنی صحبت کردیم که استقرار ناقص به درد نمیخوره، استقرار تام هم چیه؟ یا باید گزاره برهانی باشه که بتونیم در مورد همه حکم کنیم، درسته؟ یا گزاره محدد الاطراف باشه، یعنی مشخص باشه میخوایم حکم بکنیم در رابطه با مثلا چه میدونم فلان خونه، فلان کوچه. خب میشه شمرد. از این مدل استقراء به این شکل تقسیمش کردن به ناقص و تام، موجب کلیه و جزئیه، اومدیم بیرون گفتیم اون چیزی که امروز در علم جای این مدل منطقی ارسطویی رو گرفته و درست هم هست، مدل آماره. امروز زبان آماره، بعضی هیچ معنایی نداره. خب اما در بحث چی بودیم؟ در بحث مناظره بودیم یا همون جدل. یک سری از تکنیک هایی که منطقیون ذکر کردن اونها رو گفتیم. یه سری چیزایی هم گفتیم که احیانا به این شکل با این بیان تو کتاب های منطقی نیامده. یکی از رمزهای موفقیت ما، حالا اینا دیگه همه شاه کلید از این به بعد، در مناظره عرض کردم جلسه قبلی، اینه که توی ریل مشخص حرکت بکنید. حالا چرا؟ اولا خودتون به این ور اون ور نکشونید، ثانیاً اگر طرف مقابلتون خواست به این ور اون ور بکشونه به حاشیه ببره نذارید. چجوری میشه نذارید؟ فقط با سکوت. تأکید آقا موضوع مناظره ما اینه. چرا حالا اینو میگم؟ چون شما تو مناظره هدفتون چیه؟ تفوقه؟ پیروزیه؟ یعنی اثبات بکنید که حق عقیده من حق بود و عقیده طرف مقابل باطل بود. یه وقتی شما مناظره میکنید در حالی که شما یقین نداریم این که عقیدت حقه، مباحثه میکنید برای اینکه مسئله برای خود روشن بشه. اول ما هم در مورد او صحبت نمیکنیم، ما جایی صحبت میکنیم که شما آقا میدانید یقین دارید که این عقیده حقه، تو میدانی یقین داری به وجود عالم ماورا، به خدا، حال داری با یه آتئیست بحث میکنی. کی ممکنه شما بتوانید در حقیقت اثبات کنید برتریتون و پیروزیتون رو؟ یه مثال خیلی ساده میزنم اینجا معلوم میشه. ببین این دو خط موازی، درسته؟ این دو خط موازی، شما اگر که شما تو این خط داری میدوی، رقیبتون تو این خط داره میدوه، وقت مناظره اینجا تمام میشه، یه دوه، هم میفهمن که شما زودتر رسیدی یا ایشون، شما جلوتر بودی یا ایشون، درسته؟ اما حالا فرض بکنید که شما اینجوری اینجوری رفتی، زیگزاگی حرکت کردی، طرف مقابلم زیگزاگی حرکت کرد، چجوری میخوای تشخیص بدی که کی در زمان کمتر بیشتر دوید؟ کار سخت میشه، پیچیده میشه. سادش بکنید، اگر طرف مقابل زیگزاگی رفت و شما مستقیم رفتید، شما قطعا برنده اید. چرا؟ چون پایان مناظره هم میفهمن که شما موضوعت یه چیز بود، سوالت یه چیز بود و ایشون هم اون یه چیز هم دقیقا موضوع مناظره بود، ریل مناظره بود و ایشون هم جواب نداشت براش بده و هر جواب موهوم و فرضی هم که داد شما اون جواب رو در هم شکستی. اما اون طرف که اینقدر پیچیده، دور خودش پیچیده، محصلی دست مردم نداده. ببینید تو مناظره یه وقت داری با یه نفر خصوصی تو اتاق دربسته مذاکره و مناظره میکنی، اونجا هدفت اینه که اون طرف رو قانع کنی. اما حالا یه وقتی که اونجا دیگه خیلی از ضابط ها نیست، اما یه وقته شما داری در یک گروه 2000 نفری 3000 نفری یه جایی که نه این فایل مناظره رو بعداً ممکنه ده ها هزار نفر گوش میدن، اونجا داری بحث میکنی، این شخص مقابلتون یه نفره در کنار اون ده هزار نفر دیگه، و جوری حرف بزن که اونا بفهمن. حوزوی ها توی مناظرات چون از اصطلاحات حوزوی زیاد استفاده میکنن و این اصطلاحات حوزوی رو مثلا خیلیشون نمیتونن بدون این اصطلاحات صحبت کنن، اون وقت این اصطلاحات هم اگه هر کدومشو بخوان توضیح بدن تو اون جلسه که نمیشه که، بذار همشه عقبن. اگر یاد بگیرید حرف دقیق و ساده بزنید، یعنی بنام بر اینه که حرف رو ساده بزنیم همه بفهمند و در این حال دقیق و علمی باشه، جلوترید. چرا؟ چون اون طرف بیاد میگه بله این جوری معجزه نیست. خب ببین طرف مقابلش که بنده اصلا میفهم معجزه یعنی چی در فقه و اصول، اما اون 10000 نفری که گوش میدن چند درصد چه میفهمن معجزه یعنی چی، اجزا یعنی چی؟ لذا کلام ایشون مثل سوت زدن و بوق زدنه، برای اونو هیچ معنی نداره. اما من اگر ساده صحبت بکنم حرفم برای اونو معنا داره، همین مخاطب یک عده زیادی هست که دارن میشنون، میخواید اونا رو هدایت بکنید. این هم از این. یک شاه کلید دیگه، این شاه کلید منطقی است و اخلاقی است. اگر طرف مقابل شما بنات برای این نیستش که هر چی گفت شما ردش کنی. اگر طرف مقابل حقی رو گفت ولو بخشی از حق رو گفت، اون بخشی از حق رو تایید کن. این چند تا ویژگی خوب داره. یک، خود اون طرف مقابل قلبش لطیف میشه به شما، میفهمی که تو دشمن و معاند و کینه توز و کینه ورز و لجباز نیستی، تو رو حق پافشاری میکنی ولی که نه ادعای عصمت داری نه اینکه لجبازی میکنی روی چیزی. و مردمی که دارن میشنون، اون مردمی که دارن میشنون چی؟ مردمی که دارن میشنون میگه با این منصفه. بعضیا به خاطر روحیات اخلاقشون برای مناظره صلاحیت اصلا به نظر ذاتی اخلاقی برای مناظره صلاحیت ندارن، چون سماجت و لجاجت شدید دارن روی چیزی. آقا قانون معرفت حجت درست، حالا با این تقریری که شما داری میگی، اگه اون طرف مقابل یه اشکال وارد کرد، ببین یه اشکالی وارد کرد، گوقا بگین تو باشه اونطوری میشه؟ خب تو اینجا میبینی که اشکالش وارده، نه تو معصومی نه طرف مقابلت معصومه. ولی اگر اینجا اومدی سماجت کردی، مردم میفهمن که شما زمین خوردی، میفهمن که اینجا اشتباه کردی، ولی از اینکه سماجت میکنی میفهمن که شما دنبال حق نیستی. اما اگر گفتی بله این موضوع قابل دقته، میشه روش فکر کرد، مطلب درستی فهمیدید، یه شاه کلیده انصاف. انصاف امام چی میگه؟ امام میگه با مخالفتون منصف باشید، از مخالفت بخوان بشنو. امام علی علیه السلام چی میگه؟ میگه لا تعادوا ما تجهلون فان اكثر الحق في ما لا تعرفون. با اون چیزایی که نمیدونید دشمنی نکنید، چون اکثر حق در آن چیزاییست که شما نمیشناسید. این هم یک شاه کلیده. یک شاه کلید مهم، توهین و سب و فحاشی و کلن ادبیات سخیف، ادبیات چال میدونی، این نشاندهنده بطلانه، این دلالت داره بر بطلان، چون یک اصل مسلمی بین مردم پذیرفته شده است و اونم که کسی که دلیل داره فحش نمیده. بچه بودیم مثلا پسر خالم با یکی دیگه تو کوچه‌اش مثلا بازی می‌کرد و فلان حرفا، اینا با هم جر و بحثش شده بود، بعد این پسر خالمون خیلی خونسردی خودش رو که اون طرف مقابل عصبی شد فحش میداد. بچه بودم و خیلی کوچیک بودم، پسر خالم میگفت اگه دلیل داشتی فحش نمیدادی. تو ذهنم مونده دلیل داشتی، کسی که دلیل داره چرا فحاشی بکنه؟ اینو بهتون بگم، بسیاری از کسانی که ایمان آوردن به یمانی علیه السلام یا راغب شدن به اینکه تحقیق جدی کنن و ایمان بیارن، خودم شخصا شنیدم ازشون، گفتن چی باعث شد، بالاخره اون جرقه اولیه چی بوده باعث شده که شما سوق پیدا کنید به دعوت امام احمد الحسن علیه السلام؟ این بوده که از خیلیاشون، حتی از بعضی طلابشون شنیدم، میگن دیدیم انصار امام مهدی مؤدبن و اتباع مراجع بی‌تربیتی میکنن تو بحث. خب این دیگه الان نیاز نداره اثبات بکنیم، یه نگاه به کانالاشون بندازی کاملا واضحه. یعنی ببین انگار توی بحث هی میخوان عقده‌گشایی و سب و لعن و شتم و کلمات رکیک و زشت و اینا. خب آقا اگر شما توی بحث علمی دلیل داره چه نیازی دارید به فحاشی؟ و اصلا مگه داد و بیداد کردن و فحاشی جزوی از دلیله؟ داد و بیداد و فحاشی فقط و فقط نشانه ضعف شماست، نشون داده که شما تنگ افتادید و چون تنگ افتادید داری دست و پا میزنید. حواستون باشه اگر یه وقتی احیانا طرف مقابل ما مثلا فرض کنید راه بی عربی رو پیش گرفت، ما دو راه داریم. یک رای که حالا اون شما بگید آقا قبلا طی کردیم، به محض بیادبی مناظره تمامه و اون طرفی که بیادبی کرده شکست خورده است، این توافق امضا رو بگید ازش، امضا گرفتم که الان دیگه کار نداره دیگه، یه فوروارد دیگه. یه رایش اینه، یه رایش همینه که نه، انقدر شما صبر و حلم و سعه صدر دارید که بگید من ادامه میدم. وقتی ادامه میدید اون طرف مقابل بیادبی میکنه و شما مؤدبانه پاسخ میدید، حداقل چیزی که اینجا ثابت میشه برای عموم مردم که این مناظره رو تماشا میکنن و این از برکات مناظرات انصار امام مهدی بوده تعالی، اینه که میفهمن آقا این مکتب احمد الحسن نمیدونیم کیه ولی آدم تربیت کرده. ببین مردم نه مستقیم احمد الحسن رو میشناسن، نه مراجع رو، نه ابن تیمیه رو، نه هیچی، نه همش چیز شنیدن، نه ابوبکر عمر رو، نه ریچارد داوکینز رو نگاه میکنم، نه آقا این پیروان این مکتب عقده‌ای نیستن، محترمانه قشنگ حرف میزنن، ولی پیروان اون مکتب اصلا هر چی که از اون مکتب عصبیان، بی انصافن، لجاجت میکنن، سب و فحش و لعن اینها. اینم از این مناظره‌ای که تو بنزل اون آقای میلانی بود، گوش داده باشید، چند جا اون طرف مقابل چون ذاتن یه شخص بی‌ادبیه، خب از این کسانیست که اصلا اینو جزء دین میدونه، یعنی میگن دیگه اگر چون شما بدعت در دین گذاشتید ما باید سب و لعن و فحش و اینا، حالا تازه تو مناظره تلاش میکنن که مثلا اون کلماتی که جای دیگه میگن نگن، ولی خب دیدی تو کانالشون دیگه، یعنی کلمات رکیک فلان اصلا همینو میگن، خب این حرفا رو زدن، ما بی احترامی و بی ادبی حتی یک بار به اونا نکردیم. حالا اینه که گوش میدن این مناظره یا اون بحث علمی رو متوجه میشن یا نمیشن، ولی اگرم بحث علمی رو متوجه نشن ادب رو، احترام رو، اخلاق رو میفهمن، تکبر و تواضع رو میفهمن و مردم به خاطر اخلاق پیغمبر ایمان میوردن به پیغمبر. فبما رحمت من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، اگر با مردم درش خوب بودی مردم از دورت پراکنده میشدن. اگر طرف مقابل بی ادبی کرد، به جای اینکه شما بله بگو به امامم توهین کرده، و اینو بدونید که با توهین کردن چیزی از امام کم نمیشه، یعنی توهین کردن اونها به امام اگرچه چون امام محبوب ماست ما رو ناراحت میکنه، ولی اینو بفهمیم اینجا احساسی برخورد نکنیم، عاقلانه برخورد کنیم. میگم با هزار تا فحش به امام علی دادن تو شام، یک درجه از مقام امیرالمومنین کاسته نشد، یه درجه هم مشروعیت برای معاویه درست نشد. اینو بدونیم میفهمیم که خدا رو شکر که امام احمد الحسن میگه درخت از میوه ها شناخته میشه، به میوه های درخت آل محمد نگاه کنید، تربیت شده های این مکتب و به تربیت شده های اون یکی مکتب، خیلی چیزا واضح میشه. این یه شاکلید خیلی مهم، شاکلید مهم اینه که تو جلسه قبل گفتم، اینکه اصلا توی پوزیشن مجیب قرار نگیرید. شما ارکان چی بود توی جدل؟ سائل و مجیب. اگر یه وقتی که داره مثلا شما سوال میخوام، جلسه پرسش و پاسخ نیست، با اون وهابی که مناظره میکنه میگو سوالات ما رو جواب ندید، گفتم شما اینجا رو با اتاق بازجویی استخبارات عربستان اشتباه گرفتی، اینجور نیست که شما بعد بپرسید من بعد همه جواب بدم. موضوع ما یک کلمه است، امامت با نسل یا با شورا. سوالی که من پرسیدم این بود، سوال مبنای مربوط به همین بحث بود. اما اینکه آقا پس فلان حدیث یعنی چی، فلان حدیث، خب باشه بعد از مناظره بیا همه رو به جواب بدم. اگر رفتی تو فاز این که نه من این سوالات پاسخ ندم شکست خوردم، اینجا حتما از نظر صورت جدل شکست میخوری، چون سوال پرسی سرش چیه؟ ببین این هیله رو بلدن اونا، سوال پرسیدن وقت نمیخواد، توی 20 ثانیه میشه عمیق‌ترین شبهه رو مطرح کرد، ولی اون شبهه که تو 20 ثانیه مطرح شده رو تو یک ساعت میشه خلاصش جواب داد. این هم یه مسئله. شما سوال محوری رو میپرسید، سوال محوری اون جایی که میدونید محکمه میپرسید، تکرار هم میکنید، اگر جواب غلطی داد اون جواب غلطش رو بیان میکنید که این جواب شما غلط بود به این دلیل، و بعد هی باز اون تکرار میکنید. تکرار کردن اون سوال و جواب ندادن اون طرف یعنی باختنش، به ساده یعنی باختنش. شاکلید بعدی گفتیم موضوعی که برای مناظره انتخاب میکنید موضوعی باشه که شما بدونید تا اون موضوع اولا علم کافی دارید، ثانیا اون موضوع موضوع محکمیه، یعنی اگر قرار عقلی بحث بشه از نظر دلیل عقلی محکمه تامه، اگر قرار نقلی بحث بشه از نظر دلیل قرآنی و روایی محکمه. چون این موضوع متشابه جای جولان زیاد داره، اما موضوع محکم آقا حاکمیت برای خدا است یا برای غیر خدا، با یه کسی که مثلا طرفدار دموکراسی فلان. ببین شما الان در مورد فلان روایت و فلان روایت و فلان روایت خیلی هم میان بحث میکنن، چرا؟ چون میتونن جولون بده. آقا فلان نسخه یه جور دیگر داره، باشه اصلا همه نسخه حرف تو درست. تو محکمات یعنی بزنگه ها میخورن زمین، اونجا هیچ کلومشون وارد نمیشن. چرا هیچ کلومشون حاضر نیست بیاد در رابطه با اصل وصیت پیغمبر بحث کنه؟ چرا هیچ کلومشون حاضر نمیشن بیاد در رابطه با قانون معرفت حجت اونطوری که درسته، یعنی از عقل و بعد قرآن و بعد روایات بحث بکنن؟ چرا حاضر نمیشن؟ دیدید که درخواست مناظره میدن، آخه مناظره کنیم در رابطه با نمیدونم علم رجال، در مناظره کنیم در مورد فلان موضوع. چرا؟ چون میشه جولان بدن دیگه. تو موضوعات محکم وارد نمیشن، تو موضوعات متشابه وارد میشن. چون تو موضوعات متشابه میتونن، یعنی شما خفتشو کامل نمیتونی بگیری، اونجا میتونه دست و پا بزنه و این حیات خودشو اثبات کنه، بگه من زنده‌ام. اما تو موضوعات محکم، موضوع حاکمیت الله محکمه، موضوع تقلید از غیر معصومین امام تحدی کرده بهشون دیگه، گفته دلیل بیارید. هیچ دلیل ندارن بیارن، یک دلیل محکم ندارن برای اینکه بیان که آقا از غیر معصوم باید تقلید کنیم. و یکی از عوارض بحث تقلید از غیر معصوم ولایت فقیه. چون ولایت یعنی چی؟ آقا اون ولایت که یه طرفه نیست، او ولایت داره، تو باید اطاعت کنی دیگه. لا رایل من لا یوتا، کسی که اطاعت نشه ازش که دیگه این ولی نیست. این اون ولایت داره یعنی چی؟ یعنی اطیع الله و اطیع رسول و اول الامر منکم، یعنی ولی امر دیگه، تو اطاعت کن ازش. خب اطاعت از غیر معصوم دلیل بیارید برامون، دلیل محکم. تو اینجا ورود نمی‌کنن. خب چند نفر گفتن بیا تو این موضوع بحث کنیم. نه نه نه، ما اینجا بحث نداریم، ما در مورد حدیث اسبق می‌خوایم بحث کنیم. شما اینجا چیکار کنید؟ متشابهات رو، اینم یک شاخ کلید دیگه، همون جوری که قرآن کریم میفرماد متشابهات رو اونایی که مریضن توش جولان میدن، ولی کن متشابهات رو غیر آل محمد کسی نمیدونه، متشابه رو به محکم برگردونید. مگه این سیره قرآن و اطرت نیست؟ در مناظره هم همینطور. ببین اینها یه سری شبهه دارن، تو محکمات ساکتن، چیزی نمیتونن بگن، بعضیشون اعتراف به این میکنن، یه سری شبهه دارن. شما اگر عدل دعوت رو درست بگید، منطقی بگید، حد اکثر یه سری شبهه باقی میمونه. اونجا که شبهه باقی میمونه، شما شبهه رو باید درست به محکمات برگردونید. چجوری؟ مثلا مثال میزنم، آقا فلان الان یکی منو تحدی کرده، سید علی ابورقیف روایت نمیدونم رجل که ساقش زرده اسمش احمده، اینو آورده مناقشه کرد. از اینجور شبهات زیاده. بله انصار امام مهدی میگن فلان چیز نمیدونم فلان روایت فلانه، ینسب او الی ابی الحسن العسکری. کی گفت؟ آقا فلان انصاری گفت. دوستان به طرق مختلف پاسخ تفصیلی میدن، ولی ما تو مناظره دنبال جواب چکشی ریشکن کوتاهیم. چکشی ریشکن کوتاه. تو هم مناظره که گوش دادید دیگه، منزل آقای شیخ تکفیری میلانی، اونجا اینها بند کردن که شیخ ناظم تحدی کرده، گفته نمیدونم حدیث در مورد رجعت، گفتن خود شیخ ناظم بپرس. بنده اینجا در مورد امامت و اسمت شیخ ناظم بحث نمی کنم که ایشون بزرگوار عالمه ولی معصوم نیست، در روایت کردنش از امام مسدده. اما حالا اصلا من وارد نمیشم تو این بحث، علی رغم این که تو این موضوع اتفاقا حق با شیخ ناظم بود، ولی ورود نکردم. چرا؟ چون یه حاشیه است. آقا سید علی ابورقیف حفظ الله الله خیلی آدم نازنینی، آقا اینجا اینو گفت. تناقض این چیزا رو تو کانالشون ببین، یعنی بدبختیشون، یعنی دستشون از دلیل کوتاهه. تناقض اتباع احمد بصری. دکتر عبدالرزاق اینطور گفته، سید علی ابوالرقیب اینطور گفته. آقا یه کسی بیاد جواب بده، به من چه ربطی داره؟ برو از خودش سوال کن. آقا یکی باید همینه گفت این روایتو اینو جواب بده. کدوم روایتو؟ این شبهه رو جواب بدیم ایمان میارم. یا الله بگو چیه؟ این روایتی که میگید ینسب الی ابی الحسن الاسکر، این مربوط به امام مهدی، اول روایت داره فلان میشه. اولا پاسخ تفصیلی که دوستان بهش داد، بعد گفتم آقا این روایتی کی بهش استناد کرده؟ گو انصار. گفتم انصار جمعه، انصار یعنی کی؟ تعریف کن. فلانی تو کتاب نمیدونم چی جامع ادله، کتاب فارسی جامع ادله، فلانی گفته ادله جامع ببخشید، ایشون اونجا نوشته به این دلیل به این آقا میگن احمد الحسن. گفتم خب بسیار خب، این سوال از خودشون بپرس، بگو چرا ایشون استدلال کرده این آقا. تمام شد. به من چه ربطی داره؟ میگه من بعد از عملکرد دیگران دفاع بکنم؟ برو سوال کن ازشون. جواب کوتاه ریشه کن. آقا اگر سید احمد الحسن گفته اینو، من باید دفاع کنم ازش. اگر انصار سید احمد الحسن گفتن، خب یکی از اون انصار سید احمد الحسن خود بنده هستم دیگه. خب در یکی دو مورد اشتباه کردم، من هم اعتراف کردم که من اشتباه کردم، پاسخ شبهه دادم. بعدن دوستان گفتن که این شبهه اینجوری پاسخ داره اصحاب امام، دیدم آقا بنده اشتباه کردم، من گفتم اشتباه کردم. خب تموم دیگه، یکی از انصار سید شما هستید، اشتباه نکردید؟ اشتباه کرد. انصار ائمه، اصحاب ائمه اشتباه نمی‌کنه؟ اشتباه. چرا ورود میکنید اینجا؟ کسی که ورود میکنه اینجا، این میگه جدال مرای باطل. آقا اگر قراره کسی تو این موضوع بحث کنه، خود نویسنده کتابه. عبدالرزاق دیرابی اینو نوشته، اینجور بین روایت استناد کرده. ها خب شو زنده است دیگه، وکیل وسی نمیخواد، زنده است، صفحه فیسبوک داره، تو شبکه‌های مجازی هست، بالاخره تلفن داره. تو میخوای بحث بکنی با این موضوع؟ چه با من بحث میکنی؟ من سخنگوی عبدالرزاق دیراوی هم، من سخنگوی علاء السالم هم. بگو خوش صحبت، حاضر شد؟ ببینید دقیقا این روش وهابی ها میان چی کار میکنن؟ وهابی ها ببین در مقابل منطق اهل بیت که حرف ندارن، می نگاه میکنن آقا فلان عالم شیعه با فلان عالم شیعه تضاد داره. بعد جالب اینه که اینا میان یه جوری با قیلت دفعه میکنن، نه مرحوم آیت الله عظما بروجردی فلان، به تو چه ربطی داره؟ خب دو تا عالم با هم دیگه دعوا داشتن، تو داری از اینا دفاع میکنی؟ خیلی واضح شد. یک مورد شبه تراشی دیگه، ببینید بحث رو محکمات گفتیم میکنیم و متشابهات رو محکمات برمیگردیم. آقا میاد میگه که سید شما فلان روایت رو اشتباه خونده، فلان آیه رو اونطوری خونده، اشتباه خونده. من چجور پاسخ میدیم؟ یک جواب یه خطی محکم برای تمام این شبهات این شکلی، یک قیاس استثنایی. آقا احمد الحسن یا حجت معصوم خدا هست یا حجت معصوم خدا نیست. اگر حجت معصوم خدا هست، هر آنچه میگوید تصدیق میشود. اما او حجت خدا هست، پس هر آنچه میگوید تصدیق میشود، ولی اینکه تو نفهمی. اینجا روایت امام صادق رو بذار جلوش، که امام سجاد علیه السلام فرمود مبغوض ترین شیعان ما اون کسیست که وقتی حدیثی از ما بهش میرسه انکار میکنه. امام صادق چون فرمود اگر چیزی از ما رسید انکار نکن، و این کنت تعریف خلافه، حتی اگر تو مطمئنی به جهت خلافش، مطمئن باشی که این غلطه این حرف. شیعه یعنی همین. آقا این شخص یا امام هست یا امام نیست. اگر امام هست، معصوم هست، اگر قرآن رو، آیه از قرآن رو به یک روایت دیگری، به شکل دیگری، به قرائت دیگری خوند، این قرائت قرآن با امام شناخته میشه، نه امام با قرائت قرآن. حجت خدا حجت است بر همه چیز، چیزی حجت بر او نیست. خیلی واضح ساده تمام این شبهات با یه امر محکم حل شد. خب حالا پس خود حجت خدا با چی شناخته میشه؟ با این روایت؟ با این حدیث؟ نه. پس با چی؟ با قانونی که محکمه، با وصیت. علم؟ علم چیه؟ از یکم کاربردی کنیم. مگه نمیگید امام معصوم با علم شناخته میشه؟ یعنی علم یک دلیل چیه؟ معیده. اصل قانون معرفت و حجت چیه؟ نسه. خب علم معیده، دعوت به حاکمیت الله معیده. مگه نمیگید امام با علم هم شناخته میشه؟ بله. یه شبهه مطرح میکنم، بعد از نظر صورت هم بگید این چیه شبهه. من میگویم امام با علم شناخته نمیشود. چرا؟ چون آن پاسخی که امام به اون سوالات به قول شما به متشابهات میده از دو حال خارج نیست. یا اینکه شما پاسخ رو میدونی که بعد میگی این درسته، درست پاسخ داد پس امامه، یا نمیدونی. اگر پاسخ رو میدونی پس این علم خاص امامت نیست، این خودتو امامه دیگه که اینو میدونی. دقیقه این همونطور که شبه هست پاسخ شبه هم هست، پاسخ خیلی از شبهات این. اگر شما میدونی جواب چیه در این صورت، خب اون جواب دیگه علم خاص امامت نیست، دیگه علم امامت نیست، به خودته. اگر نمیدونی جواب چیه در این صورت، از کجا میفهمی که اون جواب درست داد؟ تا بفهمی علم امامت داره یا نداره؟ هر کی تونست این شبهه رو جواب بده به روش منطقی، یعنی کاربردی قشنگ اینا روش قیاس که معلومه دیگه چه قیاسیه، بله؟ قیاس که معلومه دیگه، هر کی تونست این قیاس رو بازش کنه، تحلیلش کنه، جواب بده. شبهه خیلی مهمه. ببینید آقا من میگم امام، شما میگید امام با علم متشابهات شناخته میشه. متشابهات یعنی چی؟ یعنی اون معمایی که مثلا کسی نمیدونه دیگه. ما میگم آقا از دو حال خارج نیست، یا اینکه تو جواب این متشابه رو میدونی یا نمیدونی. اگر بدانی، بدونی جواب متشابه رو، که خب علم خاص امامت نیست، خب تو هم میدونی. اگر نمیدونی، خب از کجا میگم که جوابشون درسته؟ آقا امام صادق علیه السلام علم امامت داشت، چرا متشابه قرآن رو حل کرد؟ خب متشابه قرآن یعنی چی؟ یعنی چیزی که هیچ کی نمیفهمه. خب اگه کسی نمیفهمه، تو از کجا فهمیدی جواب امام صادق درسته؟ آقا نص داره میذارم، بس نص نیست. من نمیگید امام با علم به عزائم امور شما، خودتون میگید دیگه، جواب بده. اصلا اینجا مناقشه نکن آقا. شما قبول نداری امام با علم شناخته میشه؟
علم تعریف
شما قبول نداری بالوصیه بالعلم؟
علم
علم
یعنی
خب یعنی علم را شناخت نیست؟ خب دیگه هست دیگه. خب حالا اصلا این کسی آقا اصلا نسبش نرسید، خب با علم امام ایمان میاره، اشکال داره؟ شما الان مسئله را عوض کردی، جواب ندادی به این مسئله رو عوض کردی. یعنی سادهش اینه که آقا من برای این شبهه جواب ندارم، همه رو مقولم نگم که انصار امام مهدی فقط روی وصیت بحث میکنن، در حالی که سید اینطور نیست. میگه من با علم با علما مناظره میکنم. آره دیگه، حالا همین یه مناظره است، یه سوال. هر کی جواب این شبهه رو داد، من اگر واقعا جواب برای این شبهه داشته باشید من ایمان میارم. همینجوری بود واقعا. یک از فضلای دعوت رو که شنیده بود اینا، یه روز اومد منزل اون یکی از فضلا، بعد چند تا فضلای دیگه هم بودن، همینو مطرح کرد. گفت آقا من اینا رو قبول دارم، روایت رو رد نمی کنم، ولی که شما میگید علم امامت علم متشابهاته. علم متشابهات این خب من که اگه چون متشابه، یعنی ما نمیدونیم دیگه، وقتی نمیدونیم من کجا میفهمی که این متشابه رو ایشون درست پاسخ داد؟ میگه نه، اون یه حرف قشنگی زد تو خوشت اومده، میگه حرفاش قشنگ و حرف قشنگ گوشو هر کی بزن، علم متشابهات نشد. این الان یه شبه هست، کارگاه منطق کاربردی احتمالاً جلسه آخره همین روش به منطقی اصولی کار کنیم، جواب بدید، اصلا عجله نکنید، 10 دقیقه هم خالی باشه وقت اصلا چای بخورید چیز کنید راحت باشید، بعد نیم ساعت اصلا جواب بدید، ولی جواب بدید. ما چند جور قیاس رو می‌نویسیم، همین که گفتی خوبه، بنویسیم چند شک میشه. اگر پاسخ به متشابه برای ما مجهول باشد، اینطور بنویسیم، اگر صحت پاسخ به متشابه برای ما مجهول باشد، راه شناخت حقانیت و علم پاسخگو، یا باید فهمید مدعی پاسخگو نیست، اما پاسخ به متشابه برای ما مجهول هست، پس راه شناخت حقانیت و علم مدعی پاسخگو نیست. این شد یه قیاس ساده از نوع استثنایی. اما ببین این مقدم، این تالی دیگه، مقدم اگر اثبات بشه تالی اثبات میشه، مقدم نفی بشه تالی نفی میشه. خب اگر پاسخ متشابه برای ما مجهول باشد، راه شناخت حقانیت و علم مدعی پاسخگو نیست، پاسخ به متشابه برای ما مجهول هست، پس راه شناخت حقانیت و علم مدعی پاسخگو نیست. ببین اگر این پاسخی که ایشون مدعی امامت به اون متشابه میده، صحت این پاسخ برای ما مجهول باشه، یعنی ندونیم، این دیگه راه شناخت حقانیت و علم ایشون نیست، چون من نمیدونم جوابو تا بگم درست جواب بده نه، اما صحت این پاسخی که ایشون به متشابه داده برای ما مجهوله، یعنی معلوم نیست، چون من علم متشابه ندارم، پس راه شناخت حقانیت و علم مدعی پاسخگو نیست. یه نکته خیلی جالبی داره تو این قیاس، ببینم کی میتونه بفهمه. یادتونه گفتیم 4 شکل توی قیاس استثنایی داریم، یعنی شما با همین قیاس بدون اینکه هیچ کلمه‌شو عوض بکنید، با همین قیاس میتونید پاسخ به این قیاس بدید به این شکل: اگر صحت پاسخ به متشابه برای ما مجهول باشد، علم به متشابه راه شناخت حقانیت مدعی نیست، اما قطعا علم به متشابه راه شناخت حقانیت و علم مدعی هست، پس پاسخ صحت پاسخ به متشابه برای ما مجهول نیست. جواب همینه. این مقدمات عالیه دیگه. اون طرف اومد چیکار کرد؟ مقدم رو نفی کرد که تالی نفی بشه. ما چیکار کردیم؟ از اون ور تالی رو اثبات کردیم. آقا واضحه که اهل بیت فرمودن و قرآن فرمود و دلیل عقلی هم داریم که با علم با آنچه دیگران نمیدونن مدعی شناخته میشه. درسته؟ ما از این ور استدلال میکنیم. میگم آقا اگر پاسخ به متشابه برای تو مجهول باشه، آره، اگر پاسخ متشابه برای ما مجهول باشه، اون صحت پاسخ اصلا تو این راه شناخت نیست، اما راه شناخت هست، پس صحت پاسخ برای ما مجهول نیست، بلکه برای ما معلومه. کلید جواب اینجاست. احسنت. ببین خود متشابه برای ما مجهوله، پاسخ متشابه برای ما مجهوله، اما معمد چون حلگش آسان شود وقتی که
آره یه وقت جواب بده فهم داره درست میگه. آمین. چیکار میکنیم؟ نیم مثلا تالی رو نفی میکنیم. دلایلش ما میدونیم مقدم نشده درسته مثلا بعد کجا باشه
پاسخ متشابه نیست درسته لا اما به اصطلاح پاسخ متشابه رو
چه نقطه حقانیت پاسخ هست درسته
پس
صحت
اون پاسخ متشابه نیست بلکه برای ما معلومه
دیگه.
حالا یعنی چی؟ حالا توضیح میدم با یه مثال با اون طلبه عزیز به این یه مثال اینطور فکر نکردم به ذهنم رسید اینجور جواب دادم اینه به شما میگم من یه معما براتون مطرح میکنم میدونم که شما جوابشو نمیدونید ولی مطرح میکنم خوبه؟ ببینید اون اصلا ولش کن بیا سراغ معما این دوتا کلیده ببخشید سه تا کلیده اینجا درسته؟ اینجا سه تا کلید چراغ داریم. اتاق درش بسته است. تو اتاق ما دو تا لامپ داریم. حالا از این لامپای معمولی نه از این لامپای کم مصرف. اینجا سه تا کلید داریم. طبیعتاً یکی از این کلیدا لامپ نداره. یعنی مثلا فرض کن اولیه برای لامپ دومه. مثلا میگم دومیه اصلا هیچ لامپی نداره، سومی برای لامپ اوله. درست شد؟ من فقط یک بار حق دارم در اتاق رو باز کنم حالا ببینم یا هر کاری بکنم بعد با یک بار باز کردن در اتاق باید بفهمم اولا کدوم یکی از این چراغها از این کلیدا چراغ نداشته و ثانیا کدوم کلید واسه کدوم چراغ بوده. یه بارم فقط میتونم در باز کنم و ببینم مثلا یا هر کاری بکنم این جوابشو بدید. چجوری بفهمم؟
اولی کلون میزنم قبل این که مارد
باشم خب؟
بعد در باز میکنم در باز میکنم مشخص میشه یا خاموش روشن نشده مشخص میشه که کلید
خب نشد دیگه نه یکیش معلوم شد قرار بود که ما بفهمیم کدوم کلید برای کدوم لامپه و کدوم کلید لامپ نداره. حالا ببینید من چرا این معما رو مطرح کردم. شما الان همتون هیچ کدومتون جواب اینو نمیدونید. درسته؟ اعتراف میکنی؟ اعتراف کن. نمیدونی؟ خب. حالا من جواب میدم. حالا وقتی جواب بدم همتون میفهمید که من جواب درست دادم.
خب.
اینجا سه تا کلیده.
خب.
اول کلید اولو میزنم. یه رو وای میستم. بعد خاموش میکنم دومی رو میزنم در رو با میکنم میرم تو. یکی از این لامپا داغه، اونی که داغه مال اولی بود. حالا اگر یه لامپی الان روشنه معلومه که این دومیه، پس سومی هم میشه لامپ دوم. اگر که این خاموش بود میفهمم که اگر که وقتی در رو باز کردم خاموشه میفهمم اونی که گرمه برای اولی بود، اون دومی که زدم اصلا الکی بود فیک بود، سومی هم برای دوم. در هر صورت فهمیدیم که کدوم اینا فیکه الکیه، کدومش برای کدوم لامپ بود. از کجا فهمیدید درست بود؟ شما که علم نداشتید به این، اما اینو الان فهمیدید دیگه. این جواب حلی بود. معما چو حل گشت آسان شود. یعنی سوال تو من جواب ندادم این برای شما مجهول مطلقه. وقتی که جواب دادم شما میگید آقا همین بود جواب. از کجا فهمیدید که این جواب من درست بود؟ اون شخص معارض میگه آقا اصلا امام با علم شناخته نمیشه. چرا؟ به این دلیل با این قیاس استثنایی اثبات میکنم که شما نمیتونی علم امامت رو محک بزنی. واضح شد؟ ما در پاسخش چی میگیم؟ یه جواب، ببین این شبهه معاند بوده، که اگر درست بودن پاسخ متشابه برا ما معلوم باشه، ما خود امامیم، در حالی که ما امام، اینطوری بگم، اگر من میفهمم ایشون درست جواب داره میده، پس من خودم این علم امامت رو دارم و امامم، اما من خودم علم امامت رو ندارم و امام نیستم، پس نمیفهمم که این پاسخ که داره متشابه میده صحیحه یا نه. درست شد؟ ادامه شبهه با یه قیاس استثنایی دوم. اگر من نفهمم صحت پاسخ ایشون به متشابه رو، این پاسخ به متشابه راه شناخت مدعی حق نیست. اما من نمیفهمم صحت پاسخ به این متشابه رو، پس این راه شناخت امام نیست. واضح شد؟ یه بار دیگه بگم، دو تا قیاس استثنائیه، خوب به دقت کنید، مقدم و تالی و نتیجه. اگر من بدانم این آقا داره درست جواب متشابه را میدهد، پس من خودم علم متشابه دارم و امامم، اما من علم متشابه ندارم و امام نیستم، پس من نمیفهمم که این داره درست جواب متشابه رو میده یا نه. درست شد؟ حالا این نتیجه رو بگیریم میذارم تو قیاس دوم. حالا این نتیجه رو میگیریم میذارم تو قیاس دوم. اگر من نفهمم صحت پاسخش به متشابه رو، پس این راه شناخت حقانیت او نیست. اما من نمیفهمم صحت پاسخش به متشابه را، پس راه شناخت حقانیت و علم او نیست، یعنی راه شناخت حجت نیست اصلا علم. این طریقه بود که مخالف اومد جلو، دو تا قیاس استثنایی ساده، خیلی ساده بود، نبود؟ گفت چی؟ اصلا یه ذره از ادبیات منطقی بیرون راحت تر صحبت کنیم. اگه من بفهمم این داره درست جواب میده، خب پس من خودم علم متشابهات دارم حتما و امامم، اما من علم متشابه ندارم، امام نیستم، پس نمیفهمم، پس نمیفهمم که این داره درست جواب متشابه رو میده یا نه. یک نتیجه این قیاسی شد که ما نمیفهمیم صحت پاسخشون به متشابهات رو. حالا اینو میذاریم تو قیاس دوم، میشه مقدمه قیاس استثنایی دوم. اگه من نمیفهمم که این جوابش به متشابه درسته یا نه، پس نمیتونم حقانیتش رو از این طریق تشخیص بدم. اما از قضا من نمیفهمم که این پاسخش به متشابه درسته یا نه، پس این راه شناخت امام و راه شناخت علم امام نیست. درست شد؟ حالا ما چیکار کردیم؟ ما پاسخ نقضی رو دادیم رو خود همین قیاس. چجوری؟ گفتیم آقا اینکه شما نمیفهمی صحت پاسخ به متشابه رو، این چقدر قطعیه برات، اما اینکه این علم راه شناخت حجت هست قطعیه، عقلی، قرآنی، روایی، محکم محکم. پس اینجا شما به جای اینکه مقدم رو نفی کنی و به تبعش تالی رو نفی کنی، اشتباه کردی، چون مقدم قطعی نبود بلکه تالی قطعی بود. استدلال یعنی شما از یه یقینی به یک مسئله‌ای که میگن الفکر و حرکت و من المبادی و من مبادی الی المرادی، فکر یعنی تبدیل مجهول به معلوم، مجهول که میگن شامل همه چی میشه دیگه، مجهول، مشکوک، مظنون، موهوم، یعنی الان یه چیزی برای ما قطعی نیست. همین قضیه بازگشت دادن متشابه محکم، اون جایی که یقینیه اونو اصل بیذاریم برای اینکه اون امر مشکوک رو حلش کنیم. گفتم شاه کلیده، این شاه کلیده یعنی محکم را اصل نگه میداریم و متشابه رو با محکم حلش میکنیم. حالا ما خودمون تو همین قیاس به شیوه نقضی پاسخ این شبهه رو میدیم. چی؟ دقت کنید، میگیم اگر ما صحت پاسخ به متشابه را نفهمیم، پس این پاسخ به متشابه را شناخت علم امامت نیست، اما پاسخ به متشابه را علم امامت، شناخت امامت هست، پس ما صحت پاسخ به متشابه را میفهمیم. از این ور خب وقتی ما صحت پاسخ متشابه را بفهمیم یعنی چی؟ حالا اینجا این مفرد رو باید توضیح بدیم. آره این مفرد رو باید توضیح بدیم. من صحت پاسخ متشابه رو میفهمم، آیا معناش اینه که لزوماً من علم متشابهات داشتم؟ یه بحثی داریم تو منطق، میگه در تناقض هشت وحدت شرط دان، مبنای مواد این استدلال میدونه چه تناقضه؟ میگه آقا شما دارین تناقض میگی. چرا؟ شما از اون طرف برگشتی گفتی که ما علم متشابه نداریم، علم متشابه مخصوص امام معصومه و به خاطر همین چون منفرد بهی الحجه، فقط حجت این علم داره، پس در نتیجه ما از این طریق امام معصوم میشناسیم. یه با اینکه تناقض داره برافه، اگر این علم فقط مخصوص امامه، تو چجوری میگی که من ازش پرسیدم از متشابهات درست جواب داد بهش ایمان آوردم؟ اگه این مخصوص خودش نبود، اگه مخصوص خودش بوده، دقت کن، اگر مخصوص به خودش بوده پس شما دیگه علمو نداری. نمیشه که هم مخصوص به او باشه، یعنی غیر از اون نداشته باشه، هم غیر از اون علمو داشته باشه، بتونه با این طریق امتحانش کنه. تناقضه. ببین این صورت قیاس بود، گفتیم مواد مهمه، مواد خیلی مهمه. ما از طریق بحث در مواد فهمیدیم که چی، این ریشهش برمیگرده به اصل اجتماع نقیزین. برهان اونه که در نهایت برگرده به اصل امتناع اجتماع نقیزین. گرفتی چی شد؟ یه بار دیگه توضیح بدم، مبنای مواد این قیاس اجتماع نقیزینه. آقا نمیشه که هم غیر از امام متشابهات را نداند هم بداند. میشه؟ نمیشه دیگه. شما اول ادعاتونه که آقا این متشابهات رو غیر امام کسی نمیدونه، درسته؟ لا یعلم تأویله الا الله و الراسخون فی العلم. از اون بر میگی از متشابهات بپرس، و اگر او بلد بود علم رو متشابهات داشت باشه ایمان بیار. یعنی چی؟ هذا خلفون، خلفه، خلاف فرضه. چون تو ادعات این بود کسی غیر از حجت علم متشابه نداره، بعد میگی من از متشابه سوال میپرسم، اگر جواب بده میفهمم امامه. یعنی تو پس متشابه رو میدونی، غیر امام بالاخره متشابه رو نمیداند یا میداند؟ تناقضه. ما چه جوری حلش کردیم این رو؟ ببین منطق و فلسفه به درد میخوره برای همینجا. ما گفتیم آقا در تناقض هشت وحدت شرط دان دیگه، یکی وحدت موضوع و محمول و مکان، وحدت شرط و اضافه جزء و کل، نمیدونم چی 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 چیست در آخر زمان. وحدت های هشتگانه. یعنی ببین وقتی من میگم که آقا اسماعیل مو دارد، نوشتم تو دفترم، بعد یه وقتی هم نوشتم آقا اسماعیل مو ندارد، که میگه آقا تناقضه. نه صحیح نگو تناقضه، شاید این که گفتم مو دارد مربوط به بچگیش بود، شاید اون که گفتم مو ندارد مربوط به مثلا 30 سالگیش بود، چون زمانش یکی نیست تناقضم نیست، تعارض حساب نمیشه. واضح شد؟ یا مثلا چی میگم؟ این منظور ما از مو، اون موقع موی صورت بود، مو نداره. باز همین الان میگم ایشون روز سه‌شنبه ساعت 22 آقا اسماعیل مو نداره، میگم آقای اسماعیل در روز سه‌شنبه ساعت 22 مو داره، تناقض. نه، اون مو با این مو موضوعش فرق میکرد، موی صورت بود، موی سر بود. واضح شد؟ خب غیر معصوم علم به متشابه ندارد، غیر معصوم علم به متشابه دارد. اتفاقا دارد دیگه، اصلا هدف این بوده که ما عالم بشیم. فرقش چی بود؟ ها، اون قبل از بیان علم نداره، بعد از بیان داره، ولی معصوم داره. چرا؟ چون این خصیصه است که خدا بهش داده، یعنی او علمنی ربی، خدا بهش یاد داد. اما غیر معصوم عالم به متشابهات هست یا نه؟ بله که هست. یعنی محمد ابن مسلم متشابهات بلد نبوده؟ نمیفهمیده؟ جابر ابن یزید جوفی متشابهات نمیدونسته؟ علی ابن ابی نصر بلد نبوده متشابهات؟ زراره متشابهات بحث رجعت رو نمیفهمید از امام صادق؟ چرا؟ اون مقدار از متشابهات رو که امام براش باز کرده بود میفهمید. پس این که غیر معصوم علم به متشابه ندارد با این که غیر معصوم علم متشابه دارد تناقض نداره اینا با هم دیگه. چرا؟ چون اون شروط تناقض رو نداره. به همین سادگی قضیه حل شد. شما با این مثال کلید و لامپ، شما این کلید و لامپ رو وقتی پرسیدم هیچ کدوم تو جوابشو نمیدونستید، اعتراف هم کردید نمیدونستید دیگه، ولی الان همتون میدونید. درسته؟ از کجا میدونید؟ چون معما چون هنگش آسان شود. متشابه یعنی معما. یه ذره واضح‌تر بگید یعنی چی؟ علم امام با علم غیر امام منظورتونه؟ خب علم امام به متشابهات و علم غیر امام به متشابهات میشه عام و خاص مطلق. بله، چون ببین هر چی که الان 313 نفر از متشابهات میفهمن اونو قطعا امام فهمیده و بهشون گفته، اما هر چیزی که امام از متشابهات فهمیده اونو نمیفهمن. درست شد؟ چرا؟ چراش برای اینه که امام در کتاب توحید میفرماید وقتی اون 28 حرفو توضیح میده میگه قائم که میاد 20 چند حرفو 25 حرفو اضافه میکنه به دو حرف میشه 27 حرف. میگه خب حرف 28م چیه؟ 28 منزل بود دیگه قمر. میگه حرف 28م چیه؟ حرف 28م علم خاص آل محمده که غیر آل محمد هیچ کس تحملشو نداره. شنیدید که فرمود بخشت. فرمود اگر ابوذر میدونست آنچه در سینه سلمان سلمانو میکشت. یعنی چی؟ ابوذر با اینکه برادر دینی جناب سلمان شده بود سلام الله علیهما، ولی که تحمل اون علمو نداشت. حالا شما تصور کن اگر سلمان میدونست پیغمبر چه میداند و چه میگوید. خب سید اونجا این بحث باز میکنه میگه 28 منزل قمر که البته 29 منزله. درسته؟ منزل 29 هم چیه؟ منزل محاقه، اونجایی که ماه هست ولی چیزی دیده نمیشه ازش. اون چیه؟ میگه اون علم خاصه به ذات الله هست. یعنی اون علم و دیگه پیغمبر و اهل بیت پیغمبر هم تحمل نمی کنن. لذا اون چه که غیر معصوم از متشابه بفهمه اخص است از آن چه که معصوم میفهمه از متشابه به قول مطلق، یعنی عام و خاص مطلق. خب بس باشه. ببینید منطق کاربردی ما چیکار کردیم؟ کار سختی نکردیم. ما یه قاعده یه شاکلیت داشتیم، گفتیم آقا برید تو صورت قیاس، تو صورت قیاس بریزید، حد وسط رو در بیارید، الفاظ رو تعریف کنید. آقا علم متشابه شما اول گفتی یا گفتی علم متشابه یعنی چی؟ من زود رد شدم ازش. چرا؟ چون همون علم متشابه رو وقتی باز بکنی خب همین جوابش تو همین بود. آقا علم متشابه چیه که فقط معصوم داره؟ نه کی گفته؟ الان مثلا دکتر علاوسلامی متشابهات نداره؟ خب متشابهات سیدون درس میده. داره، ولی به سبب اینکه امام از امام آموخته. خود سید احمد الحسن علم متشابهات از امام مهدی آموخته. یه مثال عوامانه بزنم خیلی مثلا روشن بشه برای امثال خودم. درسته؟ یه چیزی داریم دیگه فارسی میگیم آقا راز تا وقتی رازه که گفته نشه. اگر یه رازی رو به این نفر گفتی دیگه راز نیست. الان تو تشکیلات امنیتی مثلا همه جای دنیا رده‌بندی دارن دیگه، فوق محرمانه، محرمانه، فوق سری، سری. ما وقتی میگیم راز تا وقتی رازه که گفته نشده، وقتی گفته شد دیگه راز نیست. راز تا وقتی گفته نشده، وقتی که گفتی یعنی یه نفر دیگه میدونه، وقتی یه نفر دیگه میدونه خب یه نفر دیگه هم میگه. متشابهات راز است. و یه کلام خیلی زیبایی داره سید توی صفحه مبارکه، وقتی اون مسئله این که خدا بالاخره خلق در خداست یا خارج خداست مطرح میکنه، میگه ائمه اطهار علیهم السلام این متشابه رو باز نکردن به دو دلیل. یک، اصلا کاش ما یه دور فلسفه بخونیم برگردیم فقط همون یک کلام امام رو توی فیسبوک بفهمیم، یعنی شما از تمام فلاسفه تاریخ فیلسوف دارید. والله قسم اینو مبالغه نمی کنم، همون یه پست رو بفهمید، اصلا من حالت مستی بهم دست داد، با کله بشن مثلا توی لپتاپ، گفتم این چیه این مرد، به خدا قسم نه احساساتم رو نتستم کنترل کنم، نوشتم زیرش گفتم آقا من فلسفه اونه زیاد خوندم، به خدا قسم عین این مثل این علمو ندیدم تو بین اونها. خیلی حرف داره اون پیغام، یه پیغام ساده، دو صفحه هم بیشتر نیست، سه صفحه هم بیشتر نیست. اومده چی میگه؟ میگه آقا این اولا مسئله رو حل کرده. ببین ملا صدرانه بابا بیش از 50 جلد کتاب فلسفی نوشت، اینو نتونست حل کنه، به قرآن قسم نتونست اینو حل کنه. به ما بی انصاف نیستیم، او خیلی چیزا رو فهمیده اما اینو نفهمید. ولی سید توی پست دو صفحه، یعنی آچارش بکنی میشه دو صفحه، حد اکثر سه صفحه. اولا اومد جواب این شبهه رو داد، ثانیا اومد اون بحثای نقلی که آقا پس فلان روایت امام علی یعنی چی، اون روایت رو درستش رو جوابش رو داد. سالسن اومد گفت چرا ائمه نگفته بودن و من گفتم، اون چیزی که اونا تو 50 جلد نتونستن حلش کنن. سوال صادقا، خلق داخل خداست، ذات خدا یا بیرون ذات خدا؟ اما سید اینو تو سه صفحه نه به این سوال، به سه تا سوال جواب داد. حالا وقتی که میگه چرا امیرالمومنین نخواسته به این سوال اون زمان جواب بده، فقط گفته چی؟ نه داخل نه خارج. سید میگه این جواب نیست، این فقط داره میگه آقا این و اون غلطه، اما پس درست چیه؟ میگه جواب نداده. میگه چرا؟ میگه اولا ائمه اطهار خودشون فرمودن هر چیزی که ما بدونیم نمیگیم، لیس کل ما یعرف یقال ولا کل ما یقال قد حضر وقته حینه، هر چی که ما بدونیم که نمیگیم، به هر چی هم بگیم که الان وقتش نرسیده شما بفهمید. یک، پس کسی نبود که اینو بفهمه اون زمان، کسی نبود که ماده و پاد ماده، ماده و ضد ماده رو بفهمه در اون زمان، ماده و ضد ماده هم دیگر خونسا میکنن یعنی چی و چی میمونه تش، کسی نبود اینو بفهمه. آقا این عدم، عدم مضاف هست، وجود اعتباری یعنی چی؟ از اون طرف سید میگه که و ائمه اطهار همیشه بخشی حجت خدا، بخشی از متشابهات رو باقی میذارن برای این که امام بعد با این شلاخته بشن. اینه کسی واقعا اگر عالم باشه، ولو که این آدم مسلمون نباشه، اصلا گبر باشه، اصلا سکولار، اصلا آتئیست، ولی فقط فیلسوف باشه، یعنی این مسئله فلسفی رو عمیقا سوالش رو فهمیده باشه، والله قسم با دیدن این همین سه صفحه که تو فیسبوک گذاشته تمامه، برای اینکه تمام وجود شهادت بده به اینکه این شخص قطعا ولی خداست و قطعا علم الهی داره، که این چیزی که تمام تاریخ فلسفه رو ورق بزنید این پاسخی براش نیست. حالا برید ورق بزنید، واقعا بید ورق بزنید. من فلسفه اسلامی ورق زدم، جوابی برای این ندارن، اما شما کلشو ورق بزنید، اصلا تحدی کنید مخالفینو، مخالفین جواب برای این بیارید. ببین اینجور جا مخالفین لالن، اصلا نزدیک نمیشن. چرا؟ چون چی بگیم اینجا؟ بگیم داخل ذاته، بگیم خارج، به چی بگیم؟ چی بگیم از این حرف درستتر و بهتر؟ اما سید سلام الله علیه تو همون کتاب توهم الحاد ملحقات فصل 6 وقتی این بحث رو مطرح میکنه یه چیزی هم میگه، میگه میدونم این حرف در این حال که درسته، ولی علمای متکبر تحمل این حرفو ندارن. چرا؟ میگه اونها متکبر هستن، حاضر نیستن قبول کنن عدم بودن خودشون رو. الله الله، میگه چون متکبر هستن با این حرفم میجنگن، چون من برای اونها اثبات کردم که کل ما سوى الله عدمه و اونها نمیتونن اینو قبول کنن که ما عدمیم. بعد میگه که الان شما اینو انکار میکنید، همون جوری که زمین دور خورشید میچرخه رو شما اون موقع انکار میکردید، میگفتی نه خورشید دور زمین میچرخه، آدم بنی آدم اشرف مخلوقات است و فلان، پس باید خورشید دور ما بچرخه. اما بعد از مدت ها براتون ثابت شد که اشتباه میکردید، مفتضح شدید. علمای کلیسا، علمای کلیسا بعد آبروشون رفت، علمای یهود آبروشون رفت، درسته؟ نظریه داروین، نظریه تکامل، سید میگه اینو شما سالها انکار میکردید، الان که این نظریه علمی اثبات شده رفتید ساکت شدید، میگه نه حالا بفضل درستن باشه با دین منافات نداره. خب چطور منافات نداره؟ بعد میگه بنا 100 سال آینده کسانی میان برن به حماقت شما میخندن، میگن اینا نظریه تکامل رو که از نظر زیست شناسی، از نظر احفوریات علم لایه شناسی، از نظر تمام قواعد علم تجربی اثبات شده بود رو اینا میگفتن نیست، و بعدا مردم به حماقت شما میخندن. و همینطور در بطور نظریه ماده و پاد ماده، سید میگه شاید باید صدها سال بگذره تا این علمای متکبر حاضر بشن قبول بکنن که در مقابل ماده ضد ماده هست و این هم دیگر خونسا میکنن. و همون طوری که حالا بعد تو فلسفه توضیح میدم، فلسفه گفته بودن صورت و ماده، صورت و ماده یعنی چی؟ یعنی فعل و قوه. میگفتن هر چیز مرکب است از فعل و قوه، از ماده و صورت. حالا نه فقط تو عالم جسمانی بلکه تو عالم علوی هم میگفتن مرکب است از وجود و ماهیت. وجود یعنی فعلیت، ماهیت یعنی الماهیت و من حیث هی لیست اللهیه متساویت و نسبه الوجود و لبینی، همون قوه، همون که تو عالم ماده بهش میگیم قوه، اونجا میشه ماهیت. میگن کل ممکنن زوج ترکیبی من وجودن و ماهیتن، یعنی چی؟ یعنی از وجود عدم. سخت حرف میزنن برای اینکه کسی نیاد وارد حریم نشه سوال کنه از آقای طباطبایی، آقای طباطبایی یعنی چی؟ ولی سید خیلی ساده میگه یعنی وجود عدم، از وجود عدم. وجود ماهیت یعنی چی؟ ماهیت یعنی همون که من حیث هلیست اللهیه، هیچی نیست، هیچی نیست. اینی هر چیزی در عالم مترکب است از وجود عدم. مترکب از وجود عدم یعنی چی؟ مگه ما از وجود عدم ترکیب میشه چیز ترکیب کرد؟ اینا رو سه جواب داده. بعد میگه شاید صدها سال بگذره تا بیان این آقایون یواش یواش مثلا حوزه های علمیه به تکامل برسه، الان فعلا تو مرحله نئودارتال هست، بعد برسه به جایی که حوزه های علمیه از تو نجاسات در میان میرن تو طهارت، بعد از طهارت در بیان برن توی علم، بس توی علم بگن آقا ماده و ضد ماده چیه و چجور نه هم دیگر خونسا میکنه و عالم چجوری از یه نقطه پدید اومده. مگه میشه؟ مگه اون یه نقطه اولی ان سما اول از کانتا رتقن ففتقناهما یه دونه نقطه بوده ما شکافتیمش، اون نقطه چی بوده که وقتی شکافتی شده آسمان ها و زمینی که از هر طرف میری بی انتهاست؟ نقطه چی بوده؟ میدون نقطه چی بوده؟ ایشالا به همین حالا ما هم دیگه میخونیم. پس من آورین این چیزی که الان گفتیم، یعنی این سخته برای علما قبولش. چرا؟ چون اونا الان بلا 500 سال 600 سال دارن منطق ارسطویی درس میدن، هنوز تو حرف زدنشون تو مناظرات نگاه کنید، این اون چیزی که 600 سال خوندن رعایت نمی کنن. حالا ما 6 جلسه خوندیم، جدی میگه علمای بیعمل. ببین ما الان 6 جلسه منطق خوندیم، کلن 10 تا اصطلاح به شما گفتم، حالا نه 20 تا اصطلاح گفتم، انصافا به شما اصطلاح نگفتیم. ولی ما الان این 6 جلسه وقتی تمرین کنیم، از اون کسی که 50 سال تدریس منطق کرده بیشتر منطق فهمیدید شما. چرا؟ چون دنبال جمع کتب، سالها غرق حجب جمع کتب، یقظه از خواب عبس پس چه شده؟ دنبال این که قطر و عرض کتابخونه اون زیاد بکنیم و لحیه و محاسن اون اضافه کنیم نبودیم، دنبال این که آقا بفهمیم حق را در استدلال تشخیص بدیم و درست استدلال کنیم، درست تعریف کنیم و در مناظره دفاع از حق چیزی کلا سرمون نره. و فرق ما با اونا اینه که ما امام احمد الحسن علیه السلام داریم یه دونه، اونا 90 تا مرجع تقلید دارن. ارباب متفرقون خیر ام الله الواحد القهار. جانم
ببینید
علم چیه؟ علم؟ تو بحث فلسفی تعریف علم؟ یا خاطر عالم بر معلوم؟
نه.
یا حضور صورت المعلوم عند العالم؟
علم که میگن والوسیت والعلم.
ها این علم اینه آقا اون میداند و این دانششون به نفع ظن و گمان نیست، یقینه. بسیار خب واضحه دیگه. الان مثالی که من بردادم گفتم معما
هم متشابه فقط.
یعنی از سوال خوبی پرسید، اینم بذار بگم. ما از کجا میفهمیم علم امام رو؟ ببینید اون چیزایی که امام میگه بخشش تعبدیه. مثلا امام میگه آقا این آیه یه جایی داره میگه از ارسلنا الیه مسنین فکذبوه ما فعززناه ما بثالث. خوندی تو متشابهات؟ امام میگه بله این ظاهرش در مورد حبیب نجار بود، اینا فرستادهای عیسی مسیح بودن. بعد میگه اما امام مهدی علیه السلام به من فرمود که این آیه در مورد حسین ابن علی نازل شده. این آیه فقط مخصوص امام حسینه. دوتا رو فرستادیم، علی و حسن رو تکذیب کردن، با حسین ابن علی تمام کردیم کار. حالا این الان یه حرفو تو چه ملاکی میخوای بذاری بفهمی درسته یا غلطه؟ تعبدیه. مگر اینکه شما اونقدر اومده باشی بالا اون چیزی که امام مهدی به سید فهموده به تو هم بفهمونه، یعنی جز 313 نفر بشی بفهمی. الان آره، اما کسانی هستن از یه طریق دیگه میفهمن. سید اولین بار میگه من اولین معجزه‌ای که به امر امام مهدی اظهار میکنم میگه مکان قبری مکان مخفی قبر فاطمه زهرا سلام الله علیها رو که هیچکس خبر نداره میگم. یه بحث خیلی جالب یه وقت در موردش صحبت میکنیم. خیلی فکر کنم آقا یعنی چی؟ خب این مکان مخفی قبر فاطمه زهرا سلام الله علیها.
من دعوت
به
بنده خدای گفتم علیه میگه. عمر روایت رو براش گفتم. یه افتادیم تو حرف زدن و از در اونور دعوت برش میگفتیم که معجزه دید که چی دید. گفتم قبر از زهرا سلام الله علیها رو میشون مشخص کردن. تا این گفتم خواست مچ منو بگیره. گفت من مکاشفه دیدم امام حسن و امام حسن علیه السلام قبر از زهرا رو برای من مشخص کرد و فرمان به کسی ندید. از اونور گفتم کجاست؟ تو بگو اگه درست باشه من این رو میگرم. گفتم ایشون فرمودن که قبر از زهرا سلام الله علیها کنار قبر امام مشتبه، بوی قبر امام مشتبه در آغوش
مادرشه سلام الله علیه.
گفت درسته اشکم ریخت و هم دو امام حسن و حسین در مکاشفه من گفتن.
احسن. این چی میخواستم بگم؟ میخواستم بگم آقا این معجزه هست. چجور معجزه هست؟ همونجور که کافها یا انساد معجزه هست. من نمیگم کل قرآن معجزه هست. علی کافه یا انسا اینا میگن آقا این چه جور معجزه که قابل راستی آزمایی نداره. میگم آقا کل قرآن میگه معجزه نیست، کافه یا انسا تو کجاش معجزه است؟ تو کاف لام با تاسا فرقی کرد؟ آقا این معجزه من به من ایمان بیارید. میگه آقا این حرف حرف خصوصی بود، در گوشی بود، یه کسای خبر داشتن از قبل از اینکه قرآن نازل بشه که کاف چیه، ها چیه، یا چیه، عینسی و صاد، کربلا، هلاک و عطر، یزید، عطش، صبر. یعنی انبیا برای این کلمات و این کلید واژه هایی بوده که تو وبلاگ انبیا ثبت شده بوده، با همین کلید واژه ها گریه میکردن. اما کسی نمیفهمید. اینکه کسی نمیفهمه مگر اینکه این اهلش باشه، این به معنای معجزه نبودنش نیست. باز تو تعریف معجزه، یا خب معجزه لزومی نداره برای همه مردم ظاهر باشه. این معجزه را سید شاید برای شکار دو نفر از 313 نفر به کار برد. لذا خودش میگه، میگه اون معجزه مادی رو حجت نمیاره مگر آخر، چون کسایی که با اون معجزه مادی میارن ایمانشون غیبش کمه، دوز غیب که کمه ارزشش هم پایینه. اما معجزه ملکوتی رو اول میاره. چرا؟ چون کسانی که اهل اون بالا هستن بفهمن، زودتر بفهمن. یعنی شاید دو نفر از 313 نفر مخاطبش بودن. دیدی یه جمعی نامه می نویسه برای سید حسنی سبیح الوجه در شمال ایران. حالا تو برو شمال ایران بگرد ببین کجا سید حسنی، چه میدونی کیه؟ جوان سپید روی در شمال ایران براش نامه می نویسه من همانم که پدرم فرستاد من، چه میدونه؟ بله بله، یعنی می نویسه. بعد میگه آقا قرار یه نفر دو نفر از این طریق ایمان بیارن، اون کسانی که اهل این علم باشن. خب اگه سوالی مطلبی نیست دیگه این آخرین جلسه منطق باشه. شما الان ملاک و میزان رو گرفتی؟ درسته؟ گفتم آقا شاکلید پاسخ به این شبهه چیه؟ شاکلیدش همون امام مهدی علیه السلام. گفت چی؟ گفت چرا میگی فقط یا اجباری یا اختیاری؟ شق سومی هم داره. گفتم که آقا چیه کلام امام مهدیش پاسخ این هست؟ امام دیگه یک کلمه حرف زده، شما تا آخر عمرت میتونی ازش قیاس در بیاری. اینجا میگه آقا متشابه رو یا ما میدونیم یا نمیدونیم. حالت سومش چی بود؟ حالت سومش اینه که نمیدونی ولی بعدش میفهمی. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد رحمه المهدین و سلم تسلیما کثیرا.